اینا مأموریت دارن که ایران رو به نابودی ببرن. خب میبرن دیگه. ولی من نیستم که این کار نشه. اگر که بنا باشه.
بوی خیانت از زهر دروغ و طمع و زور و اهانت این قوم نکردند به ناموس برادر.
چه بیتابانه میخواهمت ای دوریت آزمون تلخ زنده به دوری.
در کوه می نشینم، بر چشمه می گذارم جام بلور می را. آن سو یک هندوانه می چرخد، خربوزه ای از پشت باخای کرج تا امتداد جاده دل می آید. آتش بپا کنید، امروز 13 است و دختران دنبخت با سبزه گره زده خوشبختی را آواز میکنه. علیرضا نوری‌زاده، چهارشنبه اول ماه آوریل، 13 فروردین ماه، به شما سلام. هیچگاه در تمام عمرم هیچ 13 بدن بدتر از این 13 نبود و در این ها هیچ 13 بدری پرمعناتر از این نداشتن. 13 بدری که به تأمل وامی دارن. الان نوید پسرم داشتم بهش میگفتم 13 بدری که آدم فکر میکنه یک درد جهانی ایجاد میشه از چین تا بورکینافاسو، از تیمبوکتو تا پورتوپرنس، هر سو رو که نگاه میکنی، از سیاتل تا بالی اندونزی، هر سو رو که نگاه میکنی، انسان ها همه افسرده، دلازرده و نگران. یه وقت جنگ هست، خب همه نگرانن جنگ بیاد دودمانشون رو بباد، جنگ بیاد نابودشون. این حالت هست. اما اینجا شما جنگی نداری که طرف شمشیر و توپ و تانک دستش باشه به شما حمله بکنه و شما در برابر شمشیر و توپ و تانک رو برداری باش بجنگ. شما در یه جنگ نابرابر قرار داری، دشمنت رو نمیبینی. البته سید علی آقا و همراهانش میبینن، چون جنی گفتن، جن دیگه، اونا دنبال جنن، دنبال ترامپن، دنبال جنن و دارن حتما میبیننش. داستان اون رو یه چیز دیگه است. ولی فارغ از این مسئله جن و انس، شما در برابر یک مصیبتی قرار گرفتید که این مصیبت مشترک. من درد مشترکم، مرا فریاد. کجای تاریخ، کجای جهان شما میتونستی نگاه کنی و چیزی رو ببینی و اتفاقی رو ببینی که این همه حالت وچه اشتراک داشته باشه؟ اینقدر حالت اشتراک داشته باشه. الان مهمان من که اون سو در تهران نشسته، با منی که این طرفم تو لندن، با جمشید چالنگی که توی واشنگتنه، با حسین حجاجی، علیرضا میبودی و گردآفرید و دوستان لیمونادی و دوستان دیگری که کاردان و اسدالله که تو امریکا هستن، ما شاهیدی که تو فرانسه است و خیلی نگرانشم و آرزو میکنم که خوش و خوردم و عالی حالش باشه، با استادم احرار نازنین، با استادم هر کدوم شما احرار یه دونه که نیست، یکی دیگه احرار بیره، احرار یه دونه، یک دونه است، مثل اون دوتا هم پیدا نمیشه و دونه دونه هر کدوم از ناره که نگاه میکنیم دکتر سیروس آموزگار وگه میشه پیدا کرد، وگه مثل ملایری یا محمد سحر میشه پیدا کرد، مثل علی میرفتروس میشه پیدا کرد، اینا هر کدوم جایگاه های ویژه‌ای دارن. عباس جان پهلوانم اصل، اینا رو مگه میشه پیدا کرد؟ بله، این دوست ما که منم خیلی دوستش دارم، این یکی از جوانان نسل بعد از ماست، از اونا که این چوب 2.4% مثل امدادی رو بعد بهش میداد. خب ما نبودیم، پدرش بود، عموش بود، خوشبخت داده از نسل ما که این کار کرد. و امروز نوید جمشیدی در ایران علاوه بر این که در روزنامه آسیا نقش مهم اساسی داره، در این حال خوشبیان، خوب حرف میزنه و من بسیار دوستش دارم و خیلی هم خوشحال میشم تو برنامه من میاد. ضمن درود بهش، سال نو رو تبریک میگم بهش و امیدوارم امسال سال خوبی باشه برای نوید عزیزم، برای پدرش، برای عموش، برای خانوادهش، برای فرزندانش و ما هرچه بیشتر بتونیم از حضورش بهره‌مند بشیم و مستمتع بشیم از حضور دلنشینش.
درود بر شما آقای دکتر نوریزاده عزیزم، من هم شادباش نوروزی دارم برای شما، خانواده محترمتون، همکاران نازنینتون در تلویزیون خوب ایران فردا و بینندگان عزیز. امیدوار هستم که این سال که به این شکل شروع شده همراه با سلامتی باشه، برطرف شدن مشکلات طولانی مدت باشه و سال دیدارهای از نزدیک همه ایرانیان جهان باشه. در خدمتتون هستم.
نوید جان، حالا تو که خب خیلی جوونی، فکر من برای خودم خیلی سنگین بود یه همچی نوروزی رو تحمل کرد، یعنی برای من غیر قابل قبول بود که ما یه روزی به یک نوروزی میرسیم که تو کاخ سفید رئیس جمهور آمریکا سفره هفت‌سین میشینه، پیام نوروزی هم میده، اما بر چشمای مردم ایران اشکه، در دلهای مردم ایران خونه. من عظمت نوروز رو حس میکنم، همین که این همه جشن توی دنیا از توی 230 تا کشور دنیا، چطور نوروز، چطور نوروز انقدر نشانه عظمتی ملته، این رو حس میکنم. ولی در این حال از این که میبینم مردم ما مثل مردم بقیه کشور جهان همه اندوهگینن، آشفتن، ناراحتن، یه خود اوضاع احوال برامون تشریح کن نوید عزیزم.
خواهش میکنم. بله، متاسفانه خب همجوری که به درستی اشاره فرمودید، این نوروز متفاوت ترین نوروز هست. شاید در تاریخ ما این حجم از تفاوت رو نداشتیم به علت این حادثه عجیب بیماری ویروس کرونا. بسیار بسیار متفاوت هست. خب در ایران ما، در کشورمون، رفت آمدها، خریدها و هر چیزی مربوط به حال هوای نوروزی میشود فرق کرده. طبیعتاً این فرق انجام شده، توسط مردم هم انجام شده، ولی نکته مهم این هست که نوروز، واژه نوروز و حس نوروز چه در طبیعت چه در دل ایرانی ها جایگاه خودش رو داره. این روزها در ایران میبینیم، در تهران میبینیم مخاطبینتون تغییرات زیبای آب و هوا رو، هوای پاک، تمیز، بهاری، سبز، گهگاهی باران، گهگاهی آفتاب، همه اینها حال و هوای نوروزی رو داره. به حال به علت مشکلات و قرنطینه و موارد مشابه فرصت بیشتری ایجاد شده که همیهنان بررسی و مطالعات بیشتری داشته باشند و خب در این ماه‌های اخیر و سال‌های اخیر ایرانیان دوباره برگشتن به اصل خودشون، به مطالعه در این زمینه‌ها. این رو من شاهد هستم در این روزها. حالا دیدار از نزدیک که نداریم تقریبا، ولی تماس‌ها و تلفن‌هایی که داریم، تماس‌های تصویری که داریم، می‌بینیم که این سنت ویژه علارغم اینکه حدود 1400 سال هست لطمات مختلفی بهش وارد شده، بدنیتی هایی در موردش انجام شده، ولی پا بر جا مونده، محکم پا بر جا مونده. و من مطمئن هستم که نوروز 1400 رو، یعنی نوروز سال آینده رو، به شیوه بسیار با شکوه برگزار خواهیم کرد و جبران نوروز 99 هم خواهد شد. حالا هوای نوروزی و عشق نوروزی در دل ایرانیان علارغم همه نگرانی ها و ترس ها و مشکلاتی که کرونا آورده و غیر از کرونا در کشور ما قبلش هم بوده، به خصوص در سال که گذشتیم ازش، ولی این حس و حال و هوا وجود داره. هم آب و هوا و طبیعت این موضوع رو داره و هم دل مردم هست که در واقع به نحوی برمیگرده به اون اصل خیش و هرگز اون رو فراموش نمی کنه.
یه سوالی، شاید خیلی سوال سختی باشه، ولی میتونم از تو بپرسم، چون از کسی دیگه یا از هم نسل خودم بپرسم شاید خیلی برش سخت باشه جواب بده. کرونا به خاطر ماندگاریش در بدن فرد متوفا میتواند ادامه پیدا کنه. آیا هیچ در جمع اهالی حوزه، علما، غیره صحبتی از این نبوده که اجساد رو بسوزونن؟ چون به هر حال از خاک برآمدیم و در خاک شدیم، انا لله و انا الیه راجعون. آیا هیچ کدوم از این علما، از این آقایون، حالا این جسد اگر باور کنن که پروردگار میتونه ذراتی رو که گفت اون مرغ درهم و شکستی ابراهیم رو دوباره سرپا بکنه، آیا در این مسئله هیچ حرفی شنیدی، هیچ صحبتی شده که کسانی که بر اصل این بیماری در میگذرند بسوزوننشون که این پیگیری و این گسترش متوقف بشه؟
ببینید، این صحبت خیلی محدود البته به گوش من از طرف افراد غیر مذهبی رسیده بود که خب طبیعتاً خیلی پژواکی نداره صداشون، ولی در مورد افرادی که حالا اسم علما رو روشون شاید بشه گذاشت که به نظر من نمیشه، اما افراد مذهبی و اینهایی که هستن، با توجه به ذات واپسگرای اونها به هیچ عنوان زیر بار همچین عنوانی نمیرن. الان نحوه های دفنی مثل که آهک در واقع بریزن و مواردی که در اون جایی که دفن میشن با چیزهایی مثل آهک و اینها مانع انتشار ویروس بشن داره اجرا میشه، ولی اصلا موضوع سوختن رو که طبیعتاً واپسگراهای مذهبی و عموماً البته افراد مذهبی خیلی زیر بارش نرفتن، نمیرن و حتی حاضر به صحبت کردن در موردش نیستن. ولی نکته مهمی که وجود داره، حالا در مورد مشکلات و معضلات این کرونا اینقدر گفته شده که دیگه من احتیاج نیست چیزی رو بهش اضافه کنم، میشه یک سری موارد مثبتی رو هم درش دید که البته به این هزینهش نمیارزید، ولی خب به هر حال مثبت هست. در این مورد این هست که من چیزی رو که شاهد هستم اینه که این وحشت از بیماری ویروس کرونا باعث گسترش اندیشه سکولاریسم شده در جوامعی که حکومت‌های دینی و مذهبی دارن، مثل جامعه کنونی ما، به خاطر اینکه مردم به فکر فرو رفتن. همین موردی که شما در مورد سوختن اجساد مثال زدین و حتی موارد جلوتر، مواردی رو که شما جاهایی رو حرم امن الهی میدونستین، دارالشفا میدونستین، جایی رو به فردی رو یا مقبره‌ای رو باب الحوایج میدونستین، الان نه تنها اونجا این بیماری شما برطرف نمیشه، بلکه اونجا موجب شیوع بیماری هم میتواند باشد. اینها مردم رو به فکر فرو برده و به فکر فرو میبره و خب این سکولاریسم در مفهوم حکومتی و در مفهوم حکومت ها رو گسترش داده. من فکر میکنم که این دستاورد بزرگیه، گرچه بسیار بسیار پرهزینه است متاسفانه در کشور ما. و حرف روحانیون و در واقع ملاها خریدارشون که روز به روز کمتر میشده در مورد این امور روزانه و امور علمی، الان که به طور کلی از بین رفته، برای اینکه مردم نگاه میکنن که تمام مذهبی ها و جوامع مذهبی و حتی ایدولوگ های در واقع کمونیست دو آتشه هم تمام چشمشون الان به آمریکا و انگلیس و اسرائیل و ژاپن و آلمان و اینا هست برای از راه حل و درمان این موضوع. یعنی در این موضوع که موضوع جدی و علمی هست، هیچ گونه دیگه چشم و نظری به اون مسائلی که باهاش در واقع مانور میدادن نیستش و همه چشمشون به این هاست، به این کفار هست، به این لیبرال ها هست، به این سرمایه‌دارها هست و اینها. این توضیحات رو عرض کردن در این مورد که شما اصلا علما چنان از دایره فکری مردم الان بیرون رفتن، منظورم از علما ملاهای مذهبی هست، که اصلا مطرح نمیشه این حرف رو براشون در مورد سوختن اجساد که میتونه راهکار خوبی هم باشه برای این بیماری، ولی در ذهن مردم مونده و من مطمئنم در دوران به قول معروف پسا کرونا همه اینها دوباره یک مروری خواهد شد و اون موقع گفته خواهد شد که چه خوب بود این کارو میکردیم، این حرف زده شد. چنانچه همین روزها هم این صحبت ها میشه، یکی نمیدونم تربت میخواست بخوره، یکی روغن بنفشه میخواست استعمال کنه، اینها اینا همه رو اومد، اینا حرفای جدیدی نبوده. این اتفاقات باعث شده که این حرفا رو بیاد، این حرفا صدها سال هست که گفته میشه و مطرح میشه، ولی همونجوری که عرض کردم گسترش سکولاریسم رو با این پدیده مبارک در این فاجعه میتونیم ببینیم، به خصوص در کشور خودمون ایران.
من کاملا باید موافقم، و نه فقط به اون مفهوم فلسفی سکولاریسم. شما یه وقت معنای فلسفی سکولاریسم رو میگی جدایی دین از حکومت، اون یک مفهوم دیگه داره، ولی شما الان رسیدی به یک نقطه‌ای که بسیاری از آدم‌هایی که در ایمانشون تردیدی نیست، آدم‌های متدینی هستن، هنوزم به خدا اعتقاد دارن، باور دارن، ولی اینا رسیدن به این نقطه‌ای که از امامزاده عینقین شفا نمیشه، و اگر امام رضا هم بیمار میشد به طبیب مراجعه میکرد. آقای خمینی انواع و اقسام دکترا بالا سرش بودن. آقای خامنه‌ای سالی 3 بار فقط اطبای روسی و چینی بهشون سر میزنه. من یه دوست نازنینی دارم که وزیر بهداری عراقه و ایشون به آقای خامنه‌ای سر میزنه. منظورم اینه که تپ نشون داد که در یک همچین مسائل و مقولاتی شما نمیتونی بری ذریح و لیش بزنی و فکر کنی که کرونا تو خوب میکنه. نه، همچیزی نیست. شما باید بری دارو بخوری، شما باید بری وسائل پزشکی رو مورد استفاده قرار بدی. یک دورانی داره، این دوران باید بدن تجهیز بشه، مقاومتش بالا بره، ویتامین بخوری، آنتیبیوتیک بخوری تا بتونی مقابله کنی. این به نظر من دستاورد بسیار بزرگی. شاید ما در هیچ شرایطی به این نقطه نمی رسیدیم و به نظر من شما جوانا نقش خیلی مهمی دارید. آیا اینم سوالم ازت هست، آیا همین انعکاس رو در میان پدران، پدر بزرگا، مادر بزرگا، بزرگترهای خودتونم می بینید یا نه؟
بله قطعا وجود داره، البته طبیعتا در میان جوانان بیشتر هست، ولی در مورد افراد میانسال یا کهنسال هم به نسبت گذشته این تغییرات رو داریم بیشتر میبینیم، و من هم کاملا با شما موافق هستم که این موضوع مبارکی هست و حالا نمیخوام بگم شاید لازم بوده این اتفاق بیفته، ولی خب از به نحوی هم میشه گفت که یک اتفاقاتی لازم میبوده که این مسائل رو بشه و گفته بشه. خوشبختانه الان اینا همزمان شده با نارضایتی افرادی که در راه این ایدئولوژی ها تلاش کردن و به اینجا رسیدن که الان وضع خوبی ندارن، همراه شده با تکنولوژی سطح بالای جهانی که دسترسی برای مطالعه افراد زیاد هست. من قبلا هم عرض کرده بودم در برنامه شما مقداری رو که الان افراد میان از فرض بفرمایید آقای احمد کسروی کتاب میخونن، از صادق هدایت کتاب میخونن، شهر قصه رو دوباره نگاه میکنن، مرور میخونن، شاهنامه رو به نحو دیگه میخونن، اینها بسیار بیشتر از گذشته شده، چون همین اتفاقات افتاده. هم نارضایتی های ملموس مثل نارضایتی های اقتصادی و اجتماعی وجود داره و هم تکنولوژی در اینجا کمک کرده، پیوند زده و وصل کرده و راحت تر کرده این کارها رو و این مطالعات رو. برای همین در نسل های مختلف هم این اتفاق افتاده. یعنی خیلی خیلی ساده هستش، خب طرف میبرده به یک پنجره فولادی میبسته مریضش رو، الان اصلا میبینه که تو بالاخره تو تصویر بهش فرزندش نوش نشون میده که دارن اونجا رو سمپاشی میکنن، گندزدایی میکنن، یه کار اینطوری انجام میدن. به هر حال این افراد رو به فکر فرو میبره و این میتونه که یکی از تأثیرهای خوبی باشه که گذاشته. من فکر میکنم که در جوامع دیگر هم به انواع دیگه میتونه موضوع رو بذاره، ولی خب ما همچنان در گرفتاری این موضوع قرون وسطایی بودیم و من فکر میکنم که این مسئله پایه های آخرش هم امسال با این حوادث در واقع از بین بره.
کاملا کاملا موافقم که دقیقا داریم به اون نقطه میرسیم. خیلی مهمه، نقطه بسیار مهمی هست. ببین عزیزم، دو سه نکته رو بهت بگم که اصلا تصورش هم نمیرفت. آقای دهباشی گفتگویی داره با آقای کنگر. من معرفی کنم آقای کنگرلو برای مردم. آقای کنگرلو جزو دستیاران آقای مهندس میرحسین موسوی، بسیارم موسوی بهش اعتقاد داشت، در ماجرای ایران گیت نقش خیلی مهمی داشت کنگرلو، تأمین اسلحه برای ایران در دوران جنگ با عراق، در زمانی که ستون پنجم عراق در داخل کشور سازمان آقای رجوی و دار و دستش لحظات حملات ایران رو به عراق اطلاع می دادن و دستگاه های عراقی رو در جاهای نصب می کردن تا موشک های عراقی و هواپیما بتونن بزنن، آدم هایی هم بودن که برای وطنشون تلاش می کردن. میرحسین موسوی یکیشون بود، مرحوم منتظری یکیشون بود، اینا بودن در حال کار میکرد. حالا هزار تا حرف نادرست درباره قربانی فر میگن که با عدنان قاشقچی رفت و چی کرد و چی کرد، ولی به هر حال اون موشک های هاک رو یکی بعد از امریکا میگرد. آقای کنگلوان یکی از اینا. اخیراً حسین دهباشی مصاحبه باش کرده یا قبلا کرده، الان اومده اتکایش بیرون. حسین دهباشی کار فوق‌العاده جالب کرده. من نمیدونم میدان عملش تا کجاست، تا کجا این دایرش بازه که حرفای رو اون میتونه بزنه کسای دیگه نمیتونن بزنه، ولی این مصاحبه خودش الان اگر این اتفاق ها نیفته بود این مصاحبه پخش نمیشد. اگر سپاه آلودگیش بیرون نریخته بود و این گندکاری هواپیما اوکراینیش بیرون نیفتاده بود این ماجرا پخش نمیشد و صدای کنگرلو به گوش ما نمیرسید. این تیکه رو با هم ببینیم تا من بعد برسم به یک بخش دیگری که مهمون دیگه عزیزم داریم از امریکا، یه دکتر نازنین، دکتری که همون روز اولی که کرونا اومد پاشد رفت هر امکانی که داشت در اختیار هموطنانش گذاشت، دکتر کامران بروخی. این مرد نازنین رو بشناسید، من تو برنامه چندین نوبت باش صحبت کردم، ولی اول بریم این حرفای آقای کنگلو رو گوش بدیم.
اکبرین اومده تو هتل ما رمزونه.
بله.
خب بعد اونا میگن ما هستیم، گرابان ها رو اینجوری آزاد بکنیم، فلان میکنیم، ما یک کاری میکنیم جنگو شما ببرید. این هم به شما بگم، من توی هتل شرایطون که هی میگفتم بستش 500 تا چیز دادن، گفتم ریگان میخواد با شما صحبت کنه. اولیور نورس با ریگان صحبت میکرد، بعد هوشی گفت مترجم پوبلیگان گفت ما هیچ مشکلی با خمینی نداریم، خمینی ما راحت باش میتونیم کار کنیم، راحت میتونیم باهاش باشیم. همچین چیز که چرا؟ به این که مرد هرچی که میگه انجام میده. ما با کسی که راستگوه و هرچی که میگه انجام میده ما هیچ مشکلی نداریم، ما هم مثل او هستیم.
خب اما آقای روحانی وسط چه کار است؟
روحانی موقع مسئولی چی بود؟ مسئول رئیس یک کمیسیون دفاعی بود. پولایی که میگرفتم نامه مینوشتم به آقای هاشمی، آقای هاشمی مینوشت پاراگ میکرد برای روحانی، روحانی به بانک مرکزی میگفت که ما هماهنگ میکردیم برای اون موشکایی که من آوردم پولش نداد.
500 موشک آخر رو
کی نداد؟ حسن روحانی. یعنی آقای حرفی که من زدم خب یا آقای بنام حسن روحانی نمیفهمید که اگر پول به اینا ندیم اینا به خاطر جون خودشون هم شده که ندارن پول دیگه، که نکشن اینا رو، نزنن اینا رو، به خاطر اینا که چیکار میکنن؟ میان دست به هر چی میزنن دیگه. بعد کار خراب میشه، این کار سریه. پس تو میخوای که خراب بشه، میخوای که همه چی لو بره، میخوای که یو این روال نره جلو. ما لب قضایا بودیم که داشتن همه اون چیزی که ما میخواستیم بدن و دادن یه مقداریشم، میخواستم حسنیت ثابت کنن بدن. من حرفی که روز قیامت دارم میزنم اینا یه همچین خیانتی کردن.
رابطه ایران و آمریکا در اوج جنگ به خاطر 6 میلیون دلار هوا شد.
هم زدن این کلیج اساس حسن روحانی بود. اینجا حسن روحانی خرابش کرد، باعثش حسن روحانی بود، نه باعثش آقای منتظریو.
برای 6 میلیون دلار آقای حسن روحانی مانع از این شد که اولا معامله ای سر بگیره و بعد مانع از این شد که اسلحه ها به دست ایران برسه. 6 میلیون دلار 1983 و 84 داریم صحبت. سردار کیانی که الان دوباره مطرح شده، این سردار کیانی کسی بود که بچه های شما رو، جوان های شما رو تو جبهه رفته بودن از خاکشون دفاع کنن، از خرم شهرشون، از دسفورشون رفته بودن از حبیزه دفاع کنن و اون شبها به این بچه ها تجاوز بود. و آقای خمینی هم شاد بود که فرماندهان مؤمن ذوب شده در ولایت. لعنت بشون، لعنت بشون. درنگ کوتاهی میکنیم، برمیگردیم در خدمت فرزند عزیزم نوید خواهیم بود، نوید جمشیدی و همیتون دکتر نازنینی که خیلی دوستش دارم، دکتر کامران بروخی با ما باشه.
اومد بهار اومد شکوفه ها باز شدن دل اومد بهار اومد شکوفه ها باز شدن بیا ای یار رسید فصل دیدار بیا بیا ای یار رسید فصل دیدار بیا بیا ای یار بیا یار بیا یار بیا بیا ای یار بیا یار بیا یار بیا گل دیدم شکوفه کرده دلدار بیا گل دیدم شکوفه کرده دلدار بیا گل اومد بهار اومد شکوفه ها باز شدن گل اومد بهار اومد شکوفه ها باز شدن بیا ای یار رسید فصل دیدار بیا بیا ای یار رسید فصل دیدار بیا
با درود دوباره و سپاس از معصوم عرشی بسیار عالی. خب قول دادم که در کنار مهمان جوانمون از ایران یک انسان با تجربه نازنین که من سر تا پا بهش ارادت دارم به نام دکتر کامران بروخی من در خدمتش هست. این بروخی رو دست کم نگید، 4-5 نصف برو همجوری نگاه بکن، هرچی انسیکلوپدی در اومد دلیم جم ادیکشنری در اومده، هرچی دکتر بوده، هرچی داروساز بوده، همه بروخی من. ای دکتر بروخی من عزیزم سلام میکنم.
سلام و درود بر شما و بینندگان بسیار بسیار عزیز تلویزیون ایران فردا. افتخار بزرگی که من در خدمت شما و خدمت عزیزی که واقعا اینا آینده مملکت ما، اینا کسایی هستن که زندگی همه ماها، یعنی زندگی ماها که دیگه خب به هر حال تموم شد، ولی به هر حال اینا کسایی هستن که ایرانو می‌سازن.
و دکتر بروخیم کارایی که میکنی به گوش مردم میرسه. همون وقتی که رفتی ترکیه نشسته بودی دنبال گوشت برای مردم درست کنی، دارو پیدا کنی، سوزن پیدا کنی، وسیله پیدا کنی، اینا از چشم مردم دور نمیشه. اما قبل از هر چیز، هم من هم نوید هم میلیون ها بیننده ما از یک دکتر متخصص نازنین میخوان براشون توضیح بده دکتر بروخی این داستان چیه، ما به کجا میرسیم، چی کار باید بکنیم. اینو برای ما تشریح بکن تا تکلیفمون روشن.
حالا فقط و فقط یه چیز بیشتر همه مردم نباید کنن و اونم اینه که شما اگه میخواین تصادف نکنین سوار ماشین نمیشین، چون وقتی میدونین که احتمال تصادف داره براتون سوار ماشین نمیشین. در شرایط فعلی هیچ راه حل درستی به جز این که مردم تو خونه ها بشینن، مواظب خودشون باشن، نرن بیرون، ارتباط با هم دیگه برقرار نکنن، با هم دیگه دست ندن، روبوسی نکنن، در اجتماع جمع نشن. بجز این اگر شما فکر کنین هر چیزی دیگری رو که یکی تعدادی از این رهبرای واقعا قلابی دنیا مثل خود مال امریکا همش حرفای علکی علکی که آقا هیچی نمیشه و هیچی نیست و اصلا اینا علکیه، دنیا رو به این صورت کشیده شده. من با کمال تأسف ما جون مردمو به خطر انداختیم، یعنی اینا واقعا خطر افتاده به خاطر فقط و فقط احتمال، به خاطر ندونم کاریا، به خاطر اینکه الان شما فکرشو بکنید. ببینید من یه پزشکی خب پیرم، من اگه بمیرم هیچ اشکال زیادی نداره، ولی این همه جوونی که ما الان داریم که واقعا افتخارات بزرگ پزشکی، تعداد بسیار زیادی از پزشکان امریکا ایرانی هستند، اینا بزرگان پزشکی امریکا، واقعا حیفه که الان به خاطر یه اهمال همه مردم از بین برن، همه کسایی دیگه از بین برن. تازه افتخار میکنم 100,000 تا 200,000 نفر آدم میگه، واقعا چقدر احمقانه نباید باشه که فکر کنیم که ما جون مردم به خطر انداختیم که 100,000 تا 200,000 نفر آدم کشته بشه.
دردناک بود. تو دکتر، بنابراین با توجه به این که قضیه خیلی جدی است، با این قضیه جدی خیلی جدی باید برخورد کرد، توصیه‌ای که شما میتونی 1, 2, 3, 4 به مردم بکنی، چه در ایران، چه در امریکا، چه در جاهای دیگه، در بریتانیا و همه جا، این توصیه ها رو میخواییم 1, 2, 3, 4 بگو.
1. قرنطینه شخصی، یعنی واقعا حتی تا اونجایی که ممکنه حداقل 6 فوت و فاصله بین آدم ها باشه. 2. مسئله تمیز کردنه پشت سر همه دست. حالا اگر واقعا الکل و از این سانیتایزر ها اینا پیدا نمیشه، صابون بهترینشه که با صابون شسته بشه. تمام سطح جایی که داریم قشنگ شستشو داده بشه. میوه یا هر چیز دیگری رو که به خونه میارن و هر غذایی که از بیرون میارن یا هر جای دیگری که میاد، یا مجدداً بپزنش پخته بشه و یا اینکه به هر حال کاملا بشورن. به دلیل اینکه این ویروسی که با کمال تأسف یه مقدار خیلی زیادی ژنتیکی دستکاری شده، حالا یا به خاطر محیط زیست، حالا نمیخوام بگم که اینا بیولوژیکال وار بوده یا چیزی دیگری بوده، اینا به احتمال خیلی خیلی زیاد به هر حال تغییرات محیط زیستی هم میتونست تغییر داده باشه. اینو این الان یکی از بدترین و یکی از وحشتناکترین ویروس هاست در شرایط فعلی، ولی ما همیشه این گرفتاری رو با ویروس ها داشتیم. خود آنفلانزا در سال در حدود 200-300 هزار نفر در امریکا ازش میگیرن. مشکل بزرگ در اینه که اونجا بالاخره یه مقداری فکر کردیم که درمان چیزی وجود داره. خوشبختانه با اینکه هنوز دبل بلایند استادی، یعنی به یه عده دوا رو بدن به یه عده دوا ندن که ببینن که آیا کمک میکنه نمیکنه، در مورد دو تا داروی زیپک و ازیترومایسین و داروی مالاریا کلورکوین و اینا که داروهایی که واقعا الان وجود داره، اینا یه مقداری کمک کرد. البته بعضی از اینا ممکنه که با کمال تأسف خود این داروی مالاریا رو، من میخوام استدعا کنم همینجور علکی کسی نره بگیره بخوره. دارو خودش مقدار زیادی عوارض داره، دارو خودش یه مقدار خیلی زیادی گرفتاری بزرگی رو ایجاد میکنه. به نظر من بیشتری چیزی که وجود داره مقدار خیلی زیادی آب خوردنه. چیزی که بیشتر من فکر کنم که من خودم شخصا دارم میکنم اینه که یک کتری برقی یا هر چیزی بگیرین، تعدادی لیمو رو توش اسلایس کنین، بریزین توش، بذارین قشنگ بجوشه. حالا میخوان چای بریزین توش یا هر چیز، نمیدونم زنجبیل بریزین یا هر چیز دیگری هم بخواین بریزین، و اینو داغ داغ هر چقدر که میتونیم بخوریم. ولی که میکروب، خوشبختانه ویروس در بالای 55-56 درجه به بالای فارنهایت مثل بخش سانتیگراد مثل که از بین میره. و دومی که یه مقدار کار دیگری که میشه کرد اینه که خود صورتو و بینی رو شستشو که میدین قشنگ میشورین، همه چیزا میتونین یه مقدار با سشوار دم اینجا بگیرین که یه مقداری هوای گرم بدین. مسئله دیگه اینه که به نظر من چیزی که برای ریه، چون خیلی از اینا سرماخوردگی معمولی هست، آب بذارین رو چراغ، بخار کرد بخارش قشنگ حل کنین توی بینی و دهنتون، و اینا یه مقدار خیلی زیادی خیلی کمک میکنه. نمیگم که درمان کنندن، نمیگم که معجزه میکنه، ولی به هر حال مسئله اساسی پریونشن، جلوگیری 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 و جلوگیری از آلوده شدنه. به جز این به نظر من همش بقیه چیزایی که دارم میگن، شما اگه ملاحظه بفرمایید، البته خوشبختانه امروز یه خبر اومد که واکسنش داده در حال تهیه شدنه، ولی خب ممکن 18 ماه طول میکشه. چند
خواستم اگه سوال کنم از دکتر، شنیدم که باز زنگت تاریک و روشن میشه، خواستم همین بپرسم که شنیدم در دو جا، یکی اسرائیل و یکی در امریکا، یک حرکت همزمانی داره به طور موازی ادامه پیدا میکنه برای دستیابی به واکسن. آیا در این زمینه اطلاعاتی میتونید؟
امروز صبح اتفاقا یه گزارش اومد که من الانم دارم تا کامل نرسیدم بخونمش، که داره واکسن در حال تهیه است، ولی خب به احتمال زیاد طول خواهد کشید. شما مراجعه بفرمایید، امریکا هر کاری که میخوان بکنن بایستی بهش میگن دابل بلایند استادی، یعنی یه دل رو باید بهش دوا رو بدن، به یه دل دوا رو ند، ببینن که آیا اثر میکنه یا نمیکنه. متاسفانه در شرایط فعلی با فشارهای خیلی زیادی که دولت داره به FDA میذاره، خیلی چیزا رو همینطوری میگه خیلی خب حالا بدید. دلیلش هم اینه که خب وقتی یارو داره میمیره خب حالا بهش دوا هم بهش بدیم، شد شد نشد نشد. خیلی از این بیمارا خودشون خیلی از این بیمارا هیچ کاری هم نکنیم برایشون، واقعا کاملا اینا وضعشون خوب میشه. یعنی درسته که طول میکشه، اینا گلو درد دارن، آبریزش بینی دارن، اولش یه مقداری سرفای خوش میکنن، تب دارن، همه این چیزاست، ولی در شرایطی کسی بایستی نگران بشه که قفسه سینش درد بگیره و نفس تنگی پیدا کنه، در این شرایط بایستی حتما به دکتر بره. در غیر این صورت رفتن بیمارستان نه تنها کمک نمی کنه، به نظر من به مراتب بیشتر درد سر ایجاد میکنه. من حتی در خود لندن چندین نفر که بودن در خونه موندن، خوشبختانه کاملا الان درمان پیدا کردن در اونجا.
دکتر چون نوید از ایران اومدی داره سوال میکنه، نوید جان شما از دکتر سوال خاصی ندادید که فکر میکنی بینندگان تو الان در ایران دلشون میخواد بدونن؟
خواهش میکنم. من اول درود داشته باشم خدمت آقای دکتر بروخیم، خیلی خوشحال هستم که در کنارشون هستم. در ایران هم مردم همینطور منتظر رو خواهش میکنم منتظر و نگران هستن، چون اخبار و فرضیه های تایید نشده میرسه. یک بار میگن واکسن 10-15 سال طول میکشه، یک بار خبر رسید که یک سال و نیمه انجام میشه. در ایران مردم خیلی مشتاقن بدونن به لحاظ زمانی چه حدودی رو میشه که در واقع مشخص کرد، تا چه زمانی این موضوع در پیک خطر خودش وجود داره و صحبتایی که میشه این استپ بای استپ ممکنه انجام بشه، یا یهو برطرف میشه، دارو براش میاد، یا اون چرخه نابود میشه با این قرنطینه و اینها. بیشتر مردم نگران این موضوع هستن اینجا.
من یه دوست خیلی نازنینی دارم اینجا که FDA اپروال برای HPV و چیزهای دیگر رو گرفته و دیروز به من زنگ زده بود که FDA اجازه داده که اینو در اگر که لازم باشه به 100 تا بیمار داده بشه. دوای به نظر میرسه که پرامیسینگ بوده اونم، ولی چون نیست اینا و چون نمیدونیم نمیتونیم بگیم که اینا هستش. ولی مهمترین مسئله اینه که اشتباه بزرگ دستگاه های ماها اینه که اجازه میدیم بیماران آلوده بشن. ما الان مشکل بزرگمون اینه که میبایستی وایسیم تا اونجایی که ممکنه فلان جلو اینو بگیریم تا واکسنش درست بشه. یکی از چیزایی که آقای دکتر نورزاده واقعا من بسیار ناراحت کرد، من خیلی تلاش کردم که یه سری وسایل به خصوص برای پزشکان و اینا تهیه کنم توسط یکی از دوستای بسیار نازنینی که خودش هم خیلی داشت فعالیت میکرد و واقعا از کسایی که در حساب جزء دستگاه خود، یعنی از ایران، یک ایرانیه که بسیار علاقه به کشور ایران داره. و ما بعد از مذاکرات خیلی خیلی زیاد تعدادی زیادی رو تونستیم در یه جا پیدا کنیم با کمال تأسف. اونا گفتن ما فقط به ملت ایران میدیم، به دولت نمیدیم. اینا هم گفتن ما اصلا از شما نمیدیم. دومی که چرا مارکش باید اسمش نباید باشه. در نتیجه یه مقدار زیادی واقعا این بسیار منو متأثر کرد که میتونست کاری انجام بگیره. شما فکرشو بکنید در شرایطی که آدم هیچ کاری نمیتونه انجام بده، هر کسی بهش کمک بکنه باید بگیره. طریقی که میره در به هر چیزی باید کمک کنه. من نمیدونم آخه تا کی ما میخوایم همه چیزو به خاطر عقایدی که داریم و یه مقدار خیلی زیادی مسائلی دو که واقعا تازه مسئله که دیگه با 5-40 خورده سال گذشت ازش تموم شد و رفت دیگه. بالاخره باید آدم گذشت داشته باشه. شما الان ملاحظه بفرمایید این ویروس نشون داد که دیگه هیچ کسی با کسی دیگری تفاوت نداره. این ویروس نشون داد که ما هممون در معرض خطریم. شما وقتی پرنس چارلز رو میبینین گرفته، وقتی میبینین نخست وزیر انگلیس گرفته، اینجا این همه آدم های گنده گنده گرفتن، این همه پروفسورهای امریکا گرفتن، این همه دکترهای و واقعا کسایی که نوابق دنیا. در نتیجه شما نمیتونید بیاین بگین که ما حالا یه کاری دیگه میخوایم بکنیم. والا به خود عمر هیچ کسی معلوم نیست. همین امشب امروز که من خدمت شما هستم، چون به هر حال من میرم مریض میبینم این ور میان میرم، هیچ بعید نیست دو روز دیگه خبر بدم بگم فلانی هم رفت. این هست، یعنی یه چیزی نیستش که بگیم نیستش. ملاحظه میفرمایید اینه که من
دکتر بروشون عزیزم، من برای مردم فقط یه توضیح رو بدم برای اینکه جای بروخیم رو بدم. مرحوم آیت الله طالقانی به تنها پزشکی که اعتقاد داشت به بروخیم بود، و یادتون باشه بروخیم از یک خانواده یهودی ایرانی سرشناس و معتبر میاد و چایش با چای آقای طالقانی با هم توی یه سکان بود. یعنی بچه های طالقانی مثل برادر دوستش داشتن و اون لحظه تا اون لحظه آخرم بروخیم بالا سر طالقانی بود. میخوام بگم یه همچه آدمیه. در قبل از انقلابم بروخیم کسی بود که بیمارستان میساقیه رو شاخش میچرخید، بیمارستان دربار رو شاخش
نه بیمارستان بیمارستان کلیمیا
بیمارستان کلیمیا بیمارستان دربار بیمارستان
و مرکز پزشکی شاهنشاهی. ولی این دوتا بود
مرکز پزشکی شاهنشاهی. منظورم اینه و این آدم بوده که هیچ وقت مذهب در زندگیش اصلا مطرح نبوده. یعنی سکولار به معنای واقعی اگه بخوایم کسی رو بدونیم بروخیم اصلا براش مذهب مطرح نبوده. بیمارش آیت الله العظما بوده یا هاخام بوده یا کشیش بوده یا موبد زرتشتی بود، براش فرق نمی کرده و با عشق کار کرده. من واقعا آرزو میکنم کامران سالهای سال باشی. جامعه ایرانی به احتیاج داره، تو رو دوست داره. من میبینم تو لس آنجلس عاشقانه دوستت دارم. من میرم میگم علیرضا میبودی به میگه دوستت بالاست، بروخیم آره دوستت پایین، یا دوستت پایینه کلیلی که شونجز پرو پایین. عاشقانه دوستش دارن و وجود یه همچه آدمی که خودش رو سراپا گذاشته برای خدمت به وطنش، وجود این آدم رو غنیمت بدونیم. عزیز دلم، پسرم، نویدم، این آدم ها رو در ایران آشنا هستن، مردم میدونن، ولی تا اونجایی که میدونه توی آسیا روزنامه معرفی کن که یه همچه آدم هایی هستن نازنین که با تمام وجود برای وطنشون برای هممیهنشون تلاش بود.
آقای دکتر من مدد بگم، من برادر بزرگم نورولوژیست متخصص اعصابه که الان دیگه بازنشسته شده به خاطر که رفتنم پیش بچه‌هاش، که دوتا بچه‌هاش پسرش و دخترش در هاروارد اسوسییت پروفسورن و در اونجا مرتب داره اطلاعات پشت سر هم میفرسه و واقعا اطلاعات بی نهایت خوبی هم داره میفرسه. امیدوارم که اگر اینکه نوید جان یا هر کسی دیگری که خواستن میتونن تماس بگیرن، من هر اطلاعاتی که وجود داشته باشه که لازم باشه در خدمت شما هستم.
حتما با کمال
افتخار عزیزم از هر دوی شما نازنینانم. ایران سربلند، ایرانی سرفراز، پرچم زیبای سرنگ شیر و خورشید نشان هماره برافراشته. علیرضا میرزاده تا دیدار بعدی، همه شما را به اتفاق دکتر بروخیم عزیزم و همینطور نوید جمشیدی به پروردگار عاشق میپرسم. از دکتر بروخیم من وعده میگیرم به زودی هفته آینده یه برنامه کاملی یک ساعته در خدمتش باشه. به زود.
متشکرم.